أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سابق خواندیم که اگر قدر مال معلوم باشه و مالک مال معلوم باشه، در بین شبهه محصوره بین 10-20-15-30 نفر اینا علم داره که مالک این مال بین اینها هست، این علم داشته باشه، مالک بین امین اشخاص هست، به عنوان شبهه محصوره. در این راه 4 وجه بود. وجهی به احتیاط بود که همه را ارضا کنه به هر نحو که ارضا میکنه، او یک وجه بود. وجه دوم که صدقه از طرف مالک بدیه. وجه سوم قرعه. وجه چهارم توزیع بکنه به مقتضای قاعده عدل و انصاف. وجه اول را دیر المتعرض شدیم که مرحوم آیت الله خوی رحمت الله علیه را انتخاب کرده، و این احتیاط اگر مستلزم ضرر باشه قاعده لا ضرر برداشته میتونه، اگر سی در ابتدا عقل حاکمه که جنب این محتملات کن همه را راضی کو، ولیکن منشه این حکم عقل حکم شرعه، شاری مقدس میگه که مال را به مالک رد کو، در هر شرایط باشه مال را به مالک رد کو. در این شرایطی که مالک بین 20-50 نفر هست، خب اگر شاری میگه مال به مالک رد کو، عوض 1000 تومن 50000 تومن به اینا بده، این ضرره. وقتی که ضرر بود لا ضرر و لا ضرار به اسلام منشه حکم رو که برداشت که نه، در اینجا رد کردن مال و مالک واجب نیست، چون ضرریه، این ضرریه در شرایط فعلی، این واجب نیست. وقتی که او واجب نشد اون وقت نوبت میرسه و مو قرعه و اینها مالک مجهوله، احتیاط ممکن نیه، مستلزم ضرره، در اینجا اما به قرعه تعیین میشه. گفتیم اظهر و اقوامین است که بعد قرعه نازه. اما او احتمال دیگری که می صدقه باید از طرف صاحبش بدیه، صدقه بدیه، این صدقه در اینجا جا نداره، با واسطه این که از روایات استفاده میشه که صدقه دادنی مال مجهول المالک در جایی است که مالک نه معلوم باشه تفصیلا، نه معلوم باشه اجمالا، و اگر مالک معلوم باشه اجمالا بر این عدد محصور مالک بین اینها هست، خوب امکان داره پیش 20 نفر 30 نفر بره حضور کنه و الحاح کنه و التماس بکنه که از ما بگذرید شما، یا من اینی میره صدقه به فقیر میدم، مال هر کدام شما که بود راضی باشید. استردای اینها امکان داره در صورتی که محصور باشه، پس در اینجا استردای مالک امکان داره. وقتی که استردای مالک امکان داره، به این که بخواد یه عفو کنه یا اغماز کنه یا بگه صدقه بده هر نحوی بگه، یا بگه بین دار بیار تقسیم کو، یا قرعه بینداز، هر چیزی بگه، استردای مالک اگر امکان داشت در اونجا صدقه نیست. روایات صدقه را که بعد انشاءالله بعدش میخوانیم، در جایی هست که انسان از مالک مایوس باشه، به هیچ وجه دسترسی به مالک نداره، از مالک مایوسه، چون در یک روایت داره هر چی راوی میگه که الا این بالای من حق اجیر مونده، حدا میگه تلف کو تلف کو. این کنه تا وقتی که بالکل ناامید قطعی نشده بعد مال را نگه داره، فحص کنه، تجسس کنه. وقتی که بالکل مایوسه که الا دیگه فحص و تجسس بی اثره، یا مالکش مرده هر دوری شده، فحص و تجسس دیگه اثر نداره، آن وقت صدقه داده میشه. اما در این جایی که مالک در بین 10 نفر 15 نفر 20 نفر موجود هست، بین اینا مالک این مال، اگر مالک موجود است، ادله صدقه این مورد را شامل نمیشه. بعد میفرماین که این در فرضی بود که مقدار حرام معلوم باشه، مثلا دیروز گفتین 10 کیلو شکر مقدار حرام، آنه میگه امین حکم جاری میشه در صورتی که معلوم بالاجمال دورانی هم بین اقل و اکثره، میگه مال حرام مخلوط به مال من شده، حالا 10 کیلو 15 کیلو 20 کیلو کم یا زیاده مخلوط شده، مال غیر مخلوط به مال این کس شده، دوران الان بین اقل و اکثره. و ایشان میفرماید ما حرف سابق خود را که اینجا هم به ما اقل اقوا اینت به اقل اکتفا میشه، اما اقل را اگر بدهد یا توجه یا به قرآن یا به هر چیز، اگر به قرآن تعیین میکنه اقل تعیین میکنه، اگر صدقه می دیگه امی اقل را بده، اگر توزیع میکنه اقل را توزیع کنه، اگر احتیاط کنه راجع به اقل بکنه، راجع به اقل. ایشان میگه اقوا اینه که اقل کافی است. احتیاط این است که اکثر را بدهد. این را ایشان میفهمد، ولی زیر آدم عرض کردیم چند مرتبه که ایشان این را که مطلقا میگه اقوا اقل استهو احتیاط در اکثر، این در جایی که تصرف این شخص بر مال غیر عدوانی باشه، غصبن باشه، ظلم کرده باشه، سرقت کرده باشه، در اینجا علم اجمالی منحل نمیشه. دوران امر بین اقل و اکثر هست، در اینجا باید اکثر را بگیرد با واسه این که معلوم و بالاجمال منجزه، تقصیر از طرف خود غاصبه، این غصب کرده، تقصیر کرده. وقتی که علم اجمالی منجز تکلیف بود، تکلیف منجز شد، در اینجا احتمال تکلیف مساوی با احتمال رقابه، باید اکثر را بگیره تا یقین به فراغ جمعه. اگر اقل را در اینجا بگیرد یا با قرآن یا چیز دیگر اقل را تعیین کنه، افراد در واقع و نصاب اکثر بوده، احتمال عقاب از بین نمیره، عقاب میاد، استخار عقاب میاد. با واسطه این که ما عرض کردیم در هر جا احتمال تکلیف مساوی است با احتمال عقاب، هر جا الا در جایی که مؤمن داشته باشیم، اصل شرعی جاری شود، اصل عقلی جاری شود، در جای مؤمن اگر آمد احتمال تکلیف مساوی با احتمال عقاب نیست. ممکن است تکلیف باشه و ما عقاب نیست، میشه شرب توتون، احتمال میدیم ما شرب توتون در واقع و نفس الامر حرام باشه، اما این خوردن موجب عقاب نیست. چرا؟ با واسطه اینکه ما فحص کردیم از ادله، مظان وجود دلیل تحریم را تفتیش کردیم، هر چی فحص کردیم و تفتیش کردیم دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، پس در شریع اقدر دلیل بر تحریم دین نیامده. وقتی که نیامد مؤمن آمد، رفع ما لا یعلمون، این مؤمن شرعی، عقاب بلابان قبیح است، این مؤمن عقلی. این مؤمن که آمد آن وقت میگم در واقع و نفس الامر همیشه رو بتوتون اگر حرام هم بوده مرا خداوند عقاب نمی کنه، چون مؤمن شرعی و عقلی داره. اما در محلی کلام ما که دوران امر بین اقل و اکثر باشد، افراد در واقع مال غصبی مغصوبی که آدم غصب کرده و به زور غصب کرده و به عدوان گرفته در واقع اکثر باشه، خب این مسابق با عقاب است. اگر در واقع اکثر باشه، این شخص اقل را بدهد یا صدقه یا به قرآن اقل را بفرازد، در واقع و نفس الامر اگر اکثر بر این شخص واجب بوده، مال حرام اکثر بوده، احتمال تکلیف مسابق با احتمال عقاب است. اینجا چون مؤمن در بین نداریم، اصل شرعی و عقلی اینا جاری نمیشه، احتمال تکلیف مسابق با احتمال عقاب، پس در اینجا امنی از عقاب نیست. چون امنی از عقاب نیست، اکثر را اگر بدهد وقت امنی از عقاب پیدا میکنه، اگر اکثر را بدهد وقت مأمونی از عقاب باید اکثر را بدهد. این بود راجع به تتمه مباحثه دیروز که یک اقل و اکثرش راجع به امروز بود. حالا مسئله دیگر را میفرمایند که اذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس. تا حالا مال غیر مخلوط به مال حلال بود در دست این شخص مالک حلال، مال حلال و حرام مخلوط شده بوده در امین نزد مالک حلال هست، این مخلوطه در مخلوطش و همین تفصیلاتی که اگر نه مالک معلوم است و نه مقدار مال معلوم است، خمس ای را محلل دی خمس میشه، خمس را بدیه و یارم بری و ذمه میشه. حالا میفرماین که اگر مال غیر در عین خارجی نیست، در ذمه این شخص است، در ذمه مال غیر در ذمه این شخص است، این چطور؟ آیا در اینجا خمس میاد یا خمس نمیاد؟ ایشان میگه نه، موضوع خمس مال حلالی مخلوط به حرامه، چنانچه در صحیحه عمار بن مروان ما و شما خواندیم که در کنز و غوث و معدن و غنیمت و مال مخلوط به حرام خمس است، در کنز در همه اینا خمس است. پس این مال مخلوط به حرام یعنی اختلاط از اوصاف عین خارجی است، مال در خارج مال حلال مخلوط به حرام شده هست، این مال حلال مخلوط به حرام شارعی مقدس تعبدن گفته خمس ازی را بده تا ای باقی منده چار خمس دیگر برای تو حلال شود. ولی اگر مال حرام در ذمه است، در ذمه مال کسی را غصب کرده خورد، اگر خورد خو این در ذمه، ضمانت این در ذمه میاد، گرفت مال کی را خورد یا مصرف کرد یا مثلا تلف کرد یا آتش زد، هر کاری کرد، مال حرام را گرفته او را مصرف کرده تلف کرده از بین برده، عوض اون مال، قیمت اون مال در ذمه آمده. در اینجا میگه جای خمس و اینا نیست، باید همون مقداری که ذمه مشغول به اون مقدار هست او را باید رد مظالم و صدقه از طرف مالکش بدهد، و الا در اینجا خمس و اینا نمیاد. این حرفی را که ایشان فرمودن مطلقا تمام نیست، در بعض بنابر بعضی مبانی تمامه، بنابر بعضی مبانی نیست. یعنی اگر اینی که مال غیر را گرفته تلف کرده، عیناً مال غیر را گرفته خورده مثلا تلف کرده، خود درسته در اینجا حرام در ذمه مستقر شده، راهی نداره مگر این که اون مقدار را با اذن حاکم شهر صدقه از طرف مالک بده. مال والفرد کلام نیست، معلوم نیست مقدار، مالم معلوم نیست و مالکم معلوم نیست. اون مقدار را که تلف کرده الان در ذمه این شخص آمده، اون مقدار را باید صدقه از طرف مالکش بدهد. در این جای شب و شبهه و اشکالی نیست در این صورتی که مال غیر را تلف کرده. اما اگر مال غیر، مال حرام مخلوط به حلال بوده، مال خود هم اینجا بوده، فرض کنیم مثال دیروز که میگفتیم شکرهایی داشت مال خودش، حمال در گمرک و کجا مال کسی دیگر را آورده، شکر را بالای شکر یعنی اشتباها انداخته، آلی حرام شده. خود یک خبر شد مال کس، یک مقدار مال یه دور آورده است، کسی دیگر مال نمیشود که آورده است، آورده است کسانی دیگر، یک مقدار آورده مخلوق. گفت خب حالا اشکال نداره، مال از من زیاد شد دیگه، مالم زیاد شده اشکال نداره، ما امیر کلی شده، هیچ کس غیر از خدا کس خبر نداره و ما امیر کلیش مصرف میکنه. این مصرف است. بعد از اون یک وقتی توبه کرد، خب دنیا که میگذره انسان زیر خاک میره، قطعا سؤال و جواب است و حساب است، بیا امیر از گردن خود خلاص کنم. اینجا مال حرام مخلوط به مال حلال بود. در اینجا باز هم دو مبناه، آیا مال حرامی که مخلوط به مال حلال شده، خمس را که شارع در اینجا واجب کرده، همون خمس اصطلاحی هست که در غنیمت و کنز و غوث و معدن این امو خمس ایه، یا نه این خمس اسمش خمس است و الا در واقع همون صدقات متحیر مال است. مرحوم همدانی رحمت الله علیه صاحب مصباح الفقه شیخ محمد رضای همدانی، ایشان می فرماد این خمس، خمس اصطلاحی نیست. میگه وقتی که مال حرام مخلوط به حلال شده، در اینجا شریک شما همون مالک مجهوله، مال مال حرام یک کسی مالک است، در واقع اون مالک با شما شریک است. وقتی او با شما شریک است، در اینجا اگر این تلف میشه از بین میره، حق امون شخصی که مالک حرام بود در ذمه شما میمانه، حقی او در ذمه میمانه، خمسی چیزی در اینجا نیست. این خمس در صورتی بود که امون مال حلال مخلوط به حرام را اگر متصدی ادا و تفریق ذمه و تطهیر میشودی، شارعی مقدس گفت پنجه که اگر داده برای تو بقیه حلال میشه، در صورتی که تو اقدام به دادن مال غیر به تطهیر میکردی. اگر اقدام به تطهیر میکردی، شارعی مقدس امینجا تعبدن وظیفه داده که کسی که میخواه مال حلالش مخلوط به حرام باشه، اگر تطهیر کنه خمسش را بده کافیه. در اونجا اینجوری، اما اینجوری نیست که مثل غنیمت و کنز و غوث و معدن و اینها خمس باشه. اونها که است، همه معدن را که شما استخراج کردید، معدن اینجا هست، دو نمزدو امام علیه السلام صادق اینا شریکه در او، در او پنجک شریکه. وقتی در پنجک شریک بود، اگر تلف هم شود در ذمه اون پنجک خمس میاد. اینجا میگه اونجا نیست، خمس اصطلاحی در معدن هست، در کنز هست، در غوث هست، در غنیمت هست. اونها اگر خودش هست، پنجکش مال امام، اگر خودش تلف شد از بین رفت، اما پنجک در ذمه شما میمانه، چهار حصه خودید، یک پنجمش مال او در این در ذمه شما میاد، اما خود خمس در ذمه میاد. در خمس اصطلاحی در این جمله فرماید که نه، یه خمس خمس اصطلاحی نیست، اسمش خمسه، در واقع متعهیری ماله، میتوانی اسم قبلا رو گفته بود، میتوانی صدقه بدی، میتوانی تخمیس بکنی. پس میگه این خمس هم که میگیم این متعهیری مال است، اونجور نیست که بگم امام یا سادات در ذمه تو حق پیدا کرد، حالا که تلف شده مال مخلودی به حرام که تلف شد، امام در ذمه تو حق پیدا کرد، نه، مگه امو حق مال مالک حرام، مالی امرو در ذمه تو آمده. بنابراین مبنایی که محقق همدانی میفرمایند بله، ما خمس در اینجا را نبخیم، ولی مبنای دیگر این است که امی مال مخلوطی به حرام را اگر کسی تلف میکنه، میگه خوب امی مال مخلوطی به حرام که میگه بود، امو شکرهای خودت با شکرهای مخلوط، اگه مخلوط بود امینجا مال امام حق امام به این تعلق گرفته بود یا نه؟ تعلق گرفته بود. خوب حق امام حق سادات نه تعلق. حالا امیره که تلف کردی، امون حقی که در عین بود امون حق در ذمه شما آمد، امون خمس مال امام مال سادات در ذمه آمد، امون از عین خارجی امون حق انتقال پیدا کرد به ذمه. وقتی که به ذمه انتقال پیدا کرد، الانم امون خمس باید واجب است. خمسی که در مال مخلوطی به حرام است مثل خمسی که در غنیمت و کنز و غوث و معدن اینا عین نیست، از اون فرق نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اونمو صحیحه عماری بن مروان سکونی که حضرت میفرماید که در معدن و غوث و مثلا کنز و مال مخلوطی به حرام خمس است، یکسان وحدت سیاق داره، به یک شکل، یک نحو، یک تعبیر همه رو بیان میکنه. وقتی که وحدت سیاق داره، خمسی همه به یکسان آمده، پس نمیشه که با او که تجربه با ای لا تجربه اون دیگر خمسیش به نحو مشاهد در همه هست و از این نیست و نه. ظاهر صحیحه امام علیه السلام میفرد امو خمسی در معدنه، در کنزه، در غوثه، امو خمس در مالی مخلوطی به حرام است. ظاهرش وحدت سیاق اقتضا میکنه که عینا خمس امو خمس اصطلاحیه. وقتی خمس اصطلاحی باشه، ایگه در عین خارجی خمس تعلق گرفته بود، ای را تلف کرد، ایگه تلقت خود خمس در دین نمیاد. این مبنا را مرحوم شیخ مرتضای انصاری هم همتون که مرحوم استاد ما طلای خویی ازش نقل میکنه، طلای انصاری مرحوم انصاری هم امی قول انتخاب کرده که اگر مال مخلوط به حرام باشد در خارج و مالک حلال تمام این مال را تلف کند، اما خمسی که در عین خارجی بود، عین اون خمس در ذمه میاد. وقتی خمس در ذمه میاد، در اینجا رای حلیت نداره مگر اینکه امون مال را از ذمه خود خمس را باید بدید. اما خمس در طوری که مقدار مال معلوم نیست، مالک معلوم نیست، در اینجا باید همون خمس را بده تا شما فارغ الذمه شوی. و امین که هرکن دو مبنای، یک مبنای همدانی، یکی مبنای که دیگران انتخاب کرده، از هر به نظر حقیر هم همینه، امین باید دویمه، چون که وحدت سیاق ایجاب میکنه که امون خمسی که در معدن و کنز و غوث و غنیمته، عین اون خمس در مال مخلوط به حرامه. وقتی عین اون باشه یکسانه، اگر معدن اخراج کردی تلف کردی، خمسش به ذمه شما میمانه. غوث را اخراج کردی تلف کردی، خمس در ذمه شما میمانه. غنیمت را تلف کردی خمس میمانه. مال مخلوطی به حرام را تلف کردی، خمسش در ذمه میمانه. پس این فرمایش را که مرحوم صاحب عروه کرده که اگر در ذمه باشه خمس نیست او رد مظالم و صدقه و اینا بده، این علی الاطلاق درست نیست. این حرفشان در صورتی که مال غیر را انسان تلف کند، زامن مال غیر در ذمه شد درسته، اما اگر مال غیر مخلوط به مال حلال خود انسان شد، بعد از آنی که هر دو مخلوط شده، مالک معلوم نیست، مقدار حرام معلوم نیست، در این صورت اگر امین مال را تلف کند و از بین ببرد، اما خمسی که در عین خارجی در مال مختلط بود، عین خمس در ذمه میاد. و از صحیحی عمار ابن مروان و معتبر سکونی هم امین مطلب استفاده میشه. پس این فرمایشی که مرحوم صاحب عروه کرده علی الاطلاق درست نیست، که ایشان میفهمد که اذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس. این حرف مطلقا میگه، این حرف درست نیست. اگر اما عرض کردن که مال حرام مخلوط باشه در خارج با مال حلال اختلاط پیدا کرده، بعد از اختلاطی را طلاق کرده، اما خمسی که در مال مخلوط بود اونمو خمس از مال مخلوط از عین خارجی خور طلاق کرد دیگه، در ذمه شخص آمد خمس در ذمه تعلق میگیره، تا خمس را ندهد اصلا بری او ذمه نمی شود. این ظاهری صحیحه عمار ابن مروان امیر اقتضا می کند. تو صحیحه را اگر که کتابی چرا نیاوردیم اینجا اگر باشه که بخوانیم صحیحه عمار ابن مروان در معدن و غوث و مایو در معدن و غوث و مایو خرج من البحر و بل فی الکنود والمال المخلوط بالحرام الخمس، امی جور داره وقتی این جور داره امین گویا خود امی ظاهر این صحیحه همین است که در اینها در همه اینا خمس واجب است، خمسی همه یکسانه، این جور نیست که این باید پیدا شد. صحیح عمار بن قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمات والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. همي خمسي كي در معدن و بحر و غوث و در تمام اينا هست اونمو فقط در امي مال مخلوط به حرام. وقت كي اينجور باشه ظاهرش اين است كي این اخباس همه یکسانه، اگر عین خارجی هر کدوم رو طلب کنی خون در ذمه میاد، مال مخلوط به حرام را هم اگر عینش طلب شد خون در ذمه میاد. پس این حرفی که ایشان فرموده ضعیف است، باید که بگه نه این حرفی که ایشان میفرماد اگر در ذمه بود خمس نیست، این حرف قابل تایید نیست. بعد میفرماد که فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه اصلا او علم في عدد غير محصور تصدق به. خوی معلوم است که اگر جنسش معلومه و مقدارش معلومه و صاحبش معلوم نیست اصلا، یا معلوم نیست یا در غلط غیر محصور معلومه، در اینجا هم صدقه داده میشه. معلومه که چون که این مال وقتی به صاحبش نمیرسه صاحبش پیدا نمیشه، به صاحبش نمیرسه، وقتی که به صاحب نرسید در اینجا باید ثواب کاری کنی که ثوابش به صاحب برسه. اگر صدقه از طرف مالک ایرا بدهد اون ثواب به مالک میرسد و همین درست است. یک اختلاف مختصری اینجا بین فقها است که عنوان محصور و غیر محصور و لا یعلم اساس سه عنوان داریم یا دو عنوان داریم. در اینجا بعضی ها میفرمایند که سه عنوان داریم، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه سه عنوان را قائله، بگه که محصوره مثلا که یک نفر در 10-15-20 نفر مشتبه شده، خب این مالک در شبهه محصوره، امینجا معلومت بین شبهه محصوره معلوم نیست، مال ما اطرافش شبهه محصوره 10-20-30-40-50-60 اینا محصور. یکی ما غیر محصور داریم، یک نفر در اهل قم یا یک نفر در تهران مالک ازی هست، خب 10-8 میلیون یک نفر ایره اور قصد داشتیم بخوانیم که یک طول کشید اور مصرح میکنیم اور میخوانیم انشاءالله. یکی مثلا محصور داریم غیر محصور، یک نفر در تهران مالک این حرام، یک نفر از 7 میلیون تهران است، این غیر محصور. می فرماین که بعض وقت مال و علم و اثار غیر محصور بالاتر، یک در 50 میلیون نفر در 100 میلیون میگه این غیر محصور به ایست نمی کنه. بنده عرض میکنم نه، محصور کنه مال 10-20-50-100 محصور باشه، غیر محصور امدی بالا حجم غیر محصور، ولو یک نفر در 5 میلیارد نفوس کره ارض غیر محصوره دیگه، شبه غیر محصوره است، محصور نیست، غیر محصور حد نداره، غیر محصوره قابل حصر نیست، قابل حصر که نیست، خود 4-5 میلیارد نفوس یک نفر قابل حصر. اما اینه که میگم یکی محصور داریم بین 100 نفر، یکی غیر محصور بین شهر تهران، یکی لا یعلم اصلا که بین کل کره ارض، نه امو اردش یکی میشه. غیر محصور یعنی یک نفر بین اهالی تهران است هم غیر محصوره، اگر یک نفر بین تمام نفوس کره ارض هم غیر محصوره، غیر محصور دیگه فرق نمی‌کنه. خب حالا این چون طول کشید بحث اخلاقی مان، بحث اخلاقی رو باید شروع کنیم. خب این بحث تمام راجع به اخلاقی ها امینه که فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، انسان باید امی ولو اهل علم باشه، لباس روحانیت که لباس پیغمبر اسلام ائمه معصومین انسان دربر کند، اگر توجهی به آیات و اخبار و روایات ائمه نداشته باشه شیطان در کمین است، نفس در کمین انسان رو بس اوقات اغوا میکنه، نعوذ بالله. یک وقتی با هم لباس هم هست، محتوایش همه قلبش جای معرکه شیطان و هواهای نفس و اینا هست، یک وقت حالی اختیار برسد که از این لباس هیچ غیر از یک عنوانی که صاحب سابقا از کردیم که یک لباسی بوده برای عوام فریدی و محتوایش اون بود، این بسیار انسان خسر دنیا و آخره میشه. باید همه متوجه باشه، خصوصا اهل علم و روحانیین. حال مثلا قیل جادم میبینه بدبینی ها، غیبت کردن، تعصبات قومی، تعصبات نژادی، تمام اینها مخالف با اسلام، تعصبات گروهی و منطقی هر جا باشه. مطلق تعصب حرام است و تعصب جایز نیست، چون که اینها تعصبات باعث تفرقه بین مسلمین میشه. تفرقه بین مسلمین مسلمین را ضعیف میکنه. وقتی که ضعیف شد، لا تنازعوا فتفرقوا وتذهب بعضكم، تمام ابهت و عظمت از بین میره. روی این حساب همین هر چیزی که موجب تفرق باشه او رو تحریم کرده شریعت. غیبت موجب تفرقه، تحریم کرد. سخنچینی موجب تفرقه، تحریم کرد. تعصب موجب تفرقه، تحریم کرد. بدبینی، حقد، کینه، حسد، تمام اینها موجب تفرقه. همه اینها را حما کرده تاریخ مقدس، طریق قرار داد. باید که اینها را گفت که از اینها اشتباه کنید. چیزی که دستور میده شریعت چیه؟ بین مؤمنین مسلمان ها اخوت، رأفت، رحمت، مودت، دوستی. روایت از حضرت صادق علیه السلام است که مسلمان مؤمن برادری مؤمنه، مسلمان برادری مسلمانه. این درستی است که خود انسان سیر باشه، برادرش گرسنه باشه، خود انسان پوشیده باشه لباس داره، برادرش لباس نداشته باشه، خودش سیراب باشه، برادرش تشنه باشه. بعد این حرفا رو که می فرمایه، یک چیزهایی میگه که در این روایت که خیلی تکان دهنده است. والله ما عبد الله بشيء افضل من اداء حق المؤمن. امام قسم یاد میکنه، قسم به خدا عبادت نشد خدا به چیزی که افضل باشه از ادای حق مؤمن. این ادای حق مؤمن خیلی مهمه، خدای ناخواسته. اما در حوزه هم باشه، ما و شما در عوض این که به برادران مؤمن خود مثلا مودت، محبت، عاطفه، دوستی داشته باشیم، او را به خیر یاد کنیم، بر علیش تبلیغ کنیم، بر علیش حرف بزنیم، اینا که روحی حساب از اینا بیداره، نباید این کار را بکنه. با واسطه تعصبات گروهی باشه، نژادی باشه، قومی باشه، منطقه‌ای باشه، هر کدام اینا باشه. بعد از آن در امو حدیث می فرمود که والله ان المؤمن اعظم حرمه من الكعبه. ببین چقدر مهمه. قسم به خدا که مؤمن حرمتش از حرمت کعبه بالاتره. پس اگر یک کسی مؤمن را تنقیص میکنه، آبرویش را بخواه ببره، کعبه را تنقیص کرده، کعبه را تخریب کرده، کعبه را در سری خرابی کعبه در آمده. خیلی اهمیت داره. اینها را باید همیشه در دین ما و شما مستحضر باشه. همه برادران مؤمن خود را به نیکی یاد کنیم. یک وقتی لغزشی، خطایی، اشتباهی از برادر مؤمن دیده شود، با انسان اغماز کند، شنیده خود را ناشنیده بیاندازد، به چشم خود دیدم بگه شاید خطا کردم، اشتباه کردم، عفو داشته باشد، اغماز داشته باشد. با در اون حدیث حضرت می فرماید که بله، راجع به امیر حق برادری مؤمن، حضرت می فرماید که اگر یک مؤمن به برادری مؤمن بگه انت عدوی، فقط کفر احدهما، تو دشمنی منی. مگه یکی از این دو نفر کافر شده. اگر این تهمت او دشمن نیست، این تهمت به او میزنه که تو عدوی منی، این کافره. اگر واقعا راست او دشمنی، او کافر. چقدر مهمه. اگر مؤمن به یک کسی میگه که انت عدوی، تو دشمنی منی، مؤمن مؤمنه، میگه یکی از این دو نفر کافر است. اگر این راست مگه او دشمن، پس تو کافره. اگر این دروغ گفته، او مثلا دشمن دین نیست، این رو گفته که تو دشمنی، تهمت زده، این خودش کافر شده. این مقدار حق مؤمن اهمیت دارد. ما در اون حدیث میفرماید که و این اتهمه ان ماس الایمان فی قلبه کما ینماس الملح فی الماء. اگر مؤمن یک تهمتی به برادر مؤمن خود بزند، تهمت میزنه برای چی؟ آبرویش باره، حیثیتی سب بین باره، کوچیک شد بین مردم. میگه اگر امین کار را میکنه، ایمان شخص القلب خاری، بی ایمان میشه. تهمت زدن به برادر مؤمن موجب این میشه که انسان از ایمان خارج شود، از ایمان خارج شود. چقدر مهم است اینها را انسان هیچ توجه نکنه، در فکر خود نگیره. اگر تهمت به برادر مؤمن بزند ایمانش میشه نمک در آب، آب میشه ایمانی مست، به این دست به ایمان میمانه. خوب وقتی ایمان نداشت شخص غیر مؤمن داخل بهشت میشه؟ نه، فقط به امون مالک دوزخ سپرده میشه شخصی که ایمان نداره. پس اینها چیزهای دستورات ائمه اهل بیت است، باید اینها را انسان نصر العین قرار بده. پس این راجع به اینه که دویی و دشمنی باشه، اما تواضع چقدر ثواب داره. یک حدیث مضمونش اینه که من زار مؤمنن فی بیته کما ان زار الله فی عرشه. اگر کسی برادری مؤمن را، فقط این که برادری مؤمن سر بزنم یک زیارتی بکنم برم او یک دلجویی تفقد کنم، با من امکان ثواب داره که خدا را زیارت کرده باشه، این مقدار ثواب داره. پس اساس اسلام بر تعاطف، مهربانی، اخوت، رحمت، مودی و دوستی است. هر کسی که برخلاف اینا رفتار کنه، چی برخلاف؟ به هر لحی باشه، به تهمت باشه، به غیبت باشه، به هر چی. عالم غیبت را این میگه لا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا. چون ارتی اکل لحم میگه دو نقطه از این استفاده میشه. یک نقطه اینه به اندازه غیبت دشت و قبیح و بده که گوشتی برادر مرده خود را بخوری. خوردن گوشتی برادر مرده چقدر قبیح هست، چقدر دشت هست، غیبت اون مقدار دشت. یکی دیگر به خوردن گوشت برادرت کوچک میشه، حدش کم میشه. شما که غیبت میکنی حیثیت او را ترور میکنی، حیثیت و آبرویش از بین میره، بین خلق کوچک میشه. از این ناحیه این غیبت کردن را تشبیه کرده به این که گوشت برادر را خورده باشه. دو جهت داره، هم او را کوچک میکنی در نظر مردم، گوشت کسی را که انسان بخوره خب استخوانش تنها میمونه، گوشت خورده شد کوچک میشه. یک جهت. یک جهت دیگر اینی که گوشت مرده برادر خوردن بسیار زشته، گوشت میته انسان را بخوره بسیار قبیحه. اینها را این مقدار تعبیراتی در قرآن میکنه با واسطه ای که از این مردم اجتناب کنه، این مفسده داره، موجب تفرق جامعه است، باعث آبروی برادر مؤمن رفتن حیثیتی را بین میره. از اینها باید اجتناب کنه. در عوض اگر چیزی بدی یاد داشته باشد ستر کن، بدی که از برادر مؤمن شنیده یا دیده ای او را ستر کن، خوبی هایش را نشکو. مثل خداوند یا من اظهر الجمیل و ستر الخبیح. از اوصاف خداوند این است که ای کسی که اظهار میکنی جمیل را، نیکوهای مردم را بین مردم اظهار میکنی و قبیح را ستر میکنی. ویل خداوند از اعمال همه ما و شما خبر داره، از خبایه و کارهای زیست کرده همه خبر داره، ولیکن اونها را ستر میکنه، خوبی ها را بین مردم اظهار میکنه. شما متصل در این قسمت به صفت خدایی باید باشید که هر چیزی از برادری مؤمن خود که باعث نگنامی حیثیت و آبرو او را بین مردم نهج کنید، چی آدم خوبی است و برادر مؤمن است و عظمت داره و چی داره. ولیکن ادب بدیش احیانا دیده به چشم او شنیدی از او غمز العین کن کذب سمعک و بسرک عن اخیک، تکذیب کن گوش چشم خود را برادر. به گوش خود اگر چی سنی بوشاد گوشم قد شنیده باشه، اگر به چشم خود بوشاد چشم خوب ندیده باشه تکذیب کن یره. ولی اگر یک رود یک کسی میاد به شما میگه فلان کس اینجور غیبت شما را میگه، اینجور تهمت میکنه به شما، بسیار دشمنی شما بزار حفظه. اول که آدم فعل حرام را انجام داده، نمیمه کرده، سخنچینی کرده اولا، ثانیا یک روز خودی او را شما دیدی و آمد شما میدونی غیبت شما را کردی بوده؟ او نظر نفته او نه، من گفتم شما خوب آدم یه حفظ نمیگه، او آدم هایی که به من گفته اونا دروغ گفته. گفت ان شهد عندك 50 قسامه انه قال شيئا. پس وقتی اگر 50 مثلا قسم بخوره یک آدم بگه والله فلان کس اینجور بود بر علی تو گفته 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 50 قسم هم بخوره، خود و آدم گفت نه من این حرفا رو نگفتم. میگه امیر تصدیقی که میگه من نگفتم تصدیق کن، او گفت 50 قسم هم خود او تصدیق کن، معنیش اینه که بر علی تو برو در محکمه شکایت. یعنی شنیده خود رو ناشنیده نگار. اونی که گفته که مثلا من قسم به خدا که فلان کس بر علی تو توطئه داره و چطور میکنه چیکار میکنه، حالا که یه آدم گفت من نگفتم این حرفا رو،
امیر تحت ما نه تو آدمی خوبی هستی، آدمی محترمی هستی، مسلمانی هستی، برادری مؤمن هستی، این حرفا شما بعید نمیگی، شما نمیگی. اون کسانی که به من رسانده اشتباه کرده یا چیکار کرده، غلط. اینجور همه اساس اینها برای چیه؟ برای اینه که مودت، محبت، دوستی بین جامعه مسلمین خصوصا شیعه و مؤمنین برقرار باشه. اگر برخلاف اینها انسان رفتار کنه که مودت و محبت و اینها بین بره، تمام برخلاف دستورات الهی. آل امین که من تعصب او تعصب له فقط خرج رقت الایمان من عنقه، کسی که تعصب کند، تعصب میکنه فقط با واسطه قومیت، نژاد، گروه، اینا تعصب میکنه یا تعصب کسانی دیگر میکنه، یه تعصب او را تمامی به محتوا ابا و خوای به محتوا. اگر خصائص اسلامی را نداشته باشد، اخلاقیات اسلام را نداشته باشد، هیچ نفع نداره بلکه ضرر هم داره. اما حدیث را همیشه باید انسان یاد انسان باشد، فراموش نکند. یک حدیث است از حضرت امام زین العابدین، زین العابدین علیه السلام، لا تطلب علم ما لا تعلمون. حضرت میفهمم که علم چی داره که عمل نمی کنی طلب نکو. فإن العلم اذا لم يعمل به لم يزد صاحبه الا كفرا. اگر علمی که به اون علم عمل نشود، صاحبش را زیاد نمی کنه مگر کفرا، صاحب را کافر درست می کنه. ولم يزده من الله تعالی الا بعدا. این علمی که به اون علم عمل نشود زیاد نمی کند مگر بود این شخص را از خداوند. وقتی انسان از خداوند بعید شد، به پهکای جهنم سقوط می کند. بهشت اما قرین رحمت خدا، نزدیک رحمت خدا، چیزی که موجب بودی از خدا شد. انسان انسان از خدا دور کرد، فقط دور هم جهنم جایش است. بنابراین ما و شما باید به این قناعت نکنیم که ما همی که عمابا و عبا قبا پوستیم کاری از ما درسته دیدی یا مردم تکلیف دارم، ما تکلیف نداریم. نه، محتوا درست باشه. باید در قلب خود نیتی بد بکس نکو، زبان خود را مهار کو. المؤمن ملجم، حدیث دارد امام علیه السلام، مؤمن لجام شده هست، زبان خود را هر وقت بر علیه هر کس آزاد نطق نمی کنه، لجام شده. باید لجام گسیخته نباشه انسان، همیشه حرفی را که می خواهد بزنه، صحبت می کنه. امیر بفهمن به کدام کسی برخورد نداشته باشه، این حرف غیبتی متضمن نباشه، تهمتی را متضمن نباشه، موجب عصبیت و تعصب نباشه، موجب آبرو رفتن آبروی کسی از بین نره. به حرف من اینها را فکر کنه، بعد حرف خود را بگه. المؤمن ملزم، مؤمن لجام شده است، باید لجام گسیخته نباشه. شخصی لجام گسیخته مؤمن گفته نمیشه. پس همینها را انشاءالله همه ما و شما را خداوند توفیق بده به حق محمد و آل محمد که عمل کنیم و دستورات ائمه اهل بیت اگر عمل کنیم انشاءالله سعادتمند در دنیا و آخرت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.